رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام و بار دیگر به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. امروز یک شنبه است، 28 اکتبر، ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدای برنامه سرخط اخبار. در اوکراین انتخاباتی پارلمانی ادامه دارد. بعدی تقریبا 20 روز جسد شهریار 3 ساله را در ناحیه حصار یافتند. شورای صلح افغانستان میگوید طالبان بهانه برای جنگ ندارند. نخست وزیر چین ادعاهای یک روزنامه آمریکایی را رد کرد. تفصیل خبرها. در اوکراین انتخابات پارلمانی ادامه دارد. با وجود ناقناعتمندی مردم از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ، پیش بینی می‌شود که حزب حاکم اکثریت کرسی‌های پارلمان را از خود خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین بعد از رای‌دهی در شهر کیف گفت:
دوژه важливо щоб
برای هر یک رای دهنده که در انتخابات امروز شرکت میکند بسیار مهم است که دانسته رای بدهد. من برای ثبات، رشد اقتصادی اوکراین و زندگی بهتری مردم ما رای دادم.
краще жили.
یولیا تیموشنکو، رهبر زندانی مخالفان اوکراین، از رای دهندگان خواسته است که به حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ رای ندهند، زیرا به گفته او در صورت پیروزی یانوکوویچ اوکراین ناگزیر به دیکتاتوری تبدیل خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بعد از 18 روز جستجو در ناحیه حصار، جسد شهریار حسین وی 3 ساله را پیدا کردند که ناپدید شدن او مردم زیادی را به ترس و تهلکه انداخت. احرار سیدوف، معاون سرداری ریاست امور داخلی ناحیه، در این باره به رادیو آزادی گفت:
وضعیت آمادگی هم در در افشیدگی که او گفته بود که پرونتر در 2300 پرونتر خونه شده تا یک سنگ در مورد روش و افشیدگی موندگی همجا بیفتیم شدیده.
جسد شهریار را در رودخانه خانقا پیدا کردند که از محل زیستی آنها میگذرد. قبلا گفته میشد که گویا شهریار را افراد ناشناس در ماشین بردند. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تدابیری را برای محافظت مذاکره کنندگان طالبان اندیشیده است. معصوم ستانکزی، رئیس دفتر مطبوعات شورای عالی صلح، در این باره به بخشی دری رادیو آزادی گفت که آنها همچنان حاضرند مطابق خواست طالبان زمینه گفتگوهای مستقیم صلح را در هر کشور اسلامی فراهم کنند. با گفته معصوم ستانکزی، در حال حاضر دیگر هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانده است که به جنگ در افغانستان ادامه بدهند. حکومت افغانستان از دیرباز خواهان مذاکره با طالبان است، اما این گروه برعکس با حمله و خونریزی پاسخ می‌دهد. طالبان برای مذاکرات صلح پیش شرط‌هایی دارند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از این پیش شرط‌هاست. یک روزنامه هنگ کنگ نامه کم نظیر وکیلان دفاع ون جیباو نخست وزیر چین را نشر کرده است که در آن ادعاها دایر به ثروت زیاد انداختن خانواده ون جیباو رد شده است. چند پیش در روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله ادعا کردند که بعدی به قدرت رسیدن ون جیباو اهل خانواده او میلیاردها دلار ثروت انداخته است. به نوشته نیویورک تایمز، اموال و ثروت همسر و پسر، مادر و دیگر خویش و اقربای ون جیباو تقریبا 2,700,000,000 دلار ارزش دارد. مقامات چین به مطبوعات غربی احیانا پاسخ میدهند، ولی در نامه‌ای که روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست نشر کرده است، وکیلان ون جیباو گفتند که مقاله نیویورک تایمز به خاطر بدنام کردن ون جیباو بوده و در خانواده او ثروتمندان پنهان وجود ندارند. یک مقام سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت خشونت‌های مذهبی بیشتر از 26 هزار نفر را در غرب میانمار بیجا کردند. به گفته اشاک نیگم، هماهنگساز برنامه‌های سازمان ملل در میانمار، مردم بیجا شده در اردوگاه‌های پناه یافتند که قبلا از همین گونه بیجا شدگان پر شده بود. اکثریت فراریان مسلمانان ایالت رخیم بودند که میان آنها و بت‌پرستان میانمار نزاع سر می‌زند. حکومت میانمار میگوید در مناقشه بین دو پیروان دو مذهب در ایالت رخین هفته گذشته 67 نفر کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که تعداد قربانیان این مناقشه ها در واقع بیشتر است. و به دنبال یک بمب‌گذاری در کلیسای در شهر کادونای نیجریه، در این شهر مردم آشوب و خرابکاری کردند که در نتیجه 5 نفر کشته شد. پیشتر از این در حمله مرگ طلبانه در یک کلیسای کاتولیکی 3 نفر به شمول بمب‌گذار کشته شدند. بنا به گزارش ها جوانان نصرانی به کوچه های کادونا برآمده به افرادی در افتادند که به نظرشان مسلمان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این آشوب و بی‌نظامی ها 145 نفر جراحت برداشتند. هیچ گروه مسئولیت حمله به کلیسا را بر دوش نگرفته است، ولی سازمان افرادگرای اسلامی باکو حرام در گذشته نصرانی ها را هدف می گرفت. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می کنیم به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا با اجازه شما نگاهی به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سازمان ملل به آزادی از تاجیکستان خواهد پرسید که برای ریشه کن کردن شکنجه و بدرفتاری چی کارهایی را انجام داده است. انتظاری ها از انتخابات اوکراین که سال آینده ریاست یک سازمان بانفوذ بین المللی را بردوش میگیرد. پیدا شدن جسد شهریار 3 ساله که تقریبا 20 روز پیش بیدرک شد و مردم زیادی را به تهلکه انداخت. و در شهر کلاب برخلاف وعده های پیشین مقامات لیمیت برق حکم فرما شد. شروع میکنیم از یک مسئله داغ در تاجیکستان. انتظار میرود به آزادی هیئت رسمی دولت تاجیکستان به رهبری شیرخان سلیمزاده دادستانی کل به شهر ژنو سفر کرده و به سوالهای نمایندگان سازمان ملل پاسخ بدهند که حکومت تاجیکستان در چند سال گذشته برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری نسبت به محبوسان و بازداشت شدگان چی کارهای انجام داده است. تاجیکستان در برابر 8 کشور دیگر در باره تلاش‌هایش جهت محو این ظهورات گزارش خواهد داد. روز 29 اکتبر در ژنو نشست کمیته سازمان ملل علیه شکنجه آغاز می‌شود که قرار است 6 نوامبر تاجیکستان نیز به نمایندگان کمیته گزارش بدهد. همکارم محمد وفای ریزا زاده میگوید که در این نشست چی سوال و جواب های صورت خواهد گرفت.
از جمله آنهایی که برای پاسخ دادن و سوال های نمایندگان سازمان ملل به ژنو می آیند، ظریف علیزاده وکالدار حقوق انسان، ظفر عزیز رئیس شورای عدلیه و نورالله آریپوف معاون اولی وزیر امور داخلی تاجیکستان هستند. نشست مسکو در حالی برگزار می شود که در مطبوعات تاجیکستان مسئله ظلم و شکنجه به زندانیان و بازداشتگان تقریبا هر هفته بررسی می شود. حامیان حقوق در تاجیکستان و همچنین سازمان ملل متحد نیز گفتند که ماموران انتظامی ضمن تفتیش قضیه برای حاصل کردن اعتراف به گناه اکثر وقت بازداشتگان را عذاب و شکنجه می دهند. و از زندان ها نیز بدتر است که به آنجا سازمان های بین المللی و حامیان حقوق را راه نمی دهند. در برابر گزارش حکومت تاجیکستان در شهر ژنو که قرار است روز 6 نوامبر شروع شود، همچنین گزارش آلترناتیو به دست نمایندگان سازمان ملل از گروهی از سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان نیز رسیده است که در آن گفته شده است که استفاده از شکنجه و زور و رفتار غیر انسانی در زندان و بازداشتگاه ها پیوسته مشاهده می شود. در این گزارش 52 صفحه‌ای که در دارنامه سازمان ملل نشر شده است گفته می شود که سازمان های حامی حقوق در تاجیکستان تنها در طول سال های 2010 تا سال ایروان 96 قضیه مربوط به شکنجه و بدرفتاری به محبوسان و یا بازداشتگان را ثبت کردند، اگرچه ده ها قضیه دیگر است که جبردیدگانش از ترس گرفتن جزای سختتر و یا به اعتمادی به تحقیق عادلانه قضیه شکایت نمی کنند. مؤلفان گزارش می گویند از نوهای معمول شکنجه به نیروی برق ماندن، ریختن آب سرد در هوای کشا در زمستان، کلتکوبی محبوسان، زدن به زانو و گرده ها با دوبینکه، نگه داشتن در تهخانه سرد، سوزاندن بدن با سیگار، اوریان کردن زنهای زندانی و عکس گرفتن آنها برای تهدید و غیره است. همچنین در این گزارش آمده است که از نوهای شکنجه روانی این است که ماموران انتظامی نزدیکان بازداشته را در نزدی آشکار تحقیر میکنند و یا تهدید میکنند که خیشی از آنها را اوریان عکس گرفته و در اینترنت پخش میکنند و یا دیگر محبوسان را میزنند تا فردی متهم از ترس گناهی را به گردن میگیرد. در نشست سازمان ملل در برابر مطرح شدن این سوال ها همچنین از هیئت تاجیکستان خواهند خواست که قضیه های پرسر و صدای سفرعلی سنگوف و بهرام الدین شادیوف که گویا از لتوکوب بی‌رحمانه ماموران انتظامی فاتیدند و همچنین چند پرونده تازه دیگر را شرح دهند. گذشته از این درباره شرایط زندان ها نیز از مقامات تاجیکستان سوال خواهد شد که به گفته مؤلفان گزارش آلترناتیو مقابله با شکنجه در تاجیکستان ترسناکند و از جمله اتاق های تنگ و تار دارند. در بعضی جای ها 15 محبوس یک توالت دارند و پیش آن نیز پوشیدن است و آب را هم با آن باید دستی بریزند. در نشست سازمان ملل همچنین درباره خشونت خانوادگی و زورآوری نسبت به کودکان در تاجیکستان هم بحث می شود که هر دو ظهورات و گفته حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شدند. این زمان در گزارش تدبیرهای اندیشیده دولت تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه را ذکر کردند که از جمله تعیین جزای مخصوص برای شکنجه است. همچنین دیگر سندهای رسمی نیز در این زمینه قبول شده و بر اساس امرهای مخصوص چاره‌بینی‌های برای بالا بردن سطح آگاهی درباره این مسئله برگزار شدند. محافظت شاهدان قضیه‌های شکنجه نیز بر اساس قانون ضمانت داده شده است و دادستانی تاجیکستان توصیه‌های خاص برای تحقیق پرونده‌ها در مورد شکنجه و بدرفتاری را آماده می‌کند. خودی مقامات تاجیکستان هم اعتراف کردند که به اصطلاح کار به کمبودی نمی‌شود، اما عین زمان می‌گویند حامیان حقوق درباره مناسبت با زندانیان مبالغه می‌کنند. دولت تاجیکستان گفت از سال 2007 تا سال 2009 بیشتر از 170 نفر را به گناه سوء استفاده از مقام جزا داده است و بیشتر از 700 نفر هم جزای مأموری گرفتند.
محمد وفای ریزازاده گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم و برنامه را ادامه میدهیم.
شنونده ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها شنوید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 41 متر
برابر با 7215 7260 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
اینچنین در اینترنت آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی
مهوره های هاتبرد، یمال و
مردمی اوکراین روز یکشنبه برای انتخاب پارلمان نو ورخانه رادا با پای صندوق های رای رفتند که برای 450 کرسیان چند حزب رقابت دارند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بعد رای دهی در شهر کیف از مردم کشورش خواست با گفته او برای ثبات رای بدهند.
دوژه важливо щоб
برای هر یک رای دهنده که در انتخابات امروز شرکت می کند بسیار مهم است که دانسته رای بدهد. من برای ثبات، رشد اقتصادی اوکراین و زندگی بهتری مردم ما رای دادم.
کراще жили.
در انتخابات اوکراین تا نصف روزی تقریبا 23 درصد مردم برخوردار از حق رای شرکت کردند و نخست وزیر میکال آزاروف گفت که انتخابات خوب و بدون قانون شکنی ادامه دارد، ولی خبرگزاری ترتاس از قول مقامات انتظامی اوکراین نوشته است که تا نصف روزی 328 شکایت درباره قانون شکنی ها گرفتند که اکثریت آنها درباره ترغیبات غیر قانونی در روز انتخابات است. با پیش بینی تحلیلگران، حزب مناطق اوکراین در انتخابات همچنان رای بیشتر را به دست خواهد آورد، با وجود آنکه ناقناعتمندی مردم از حکومت بنابر سیاست های مالیاتی تانی و تامین نفقه و ریشه‌کن نشدن رشوه‌خواری می افزاید. پیروزی حزب مناطق اوکراین قدرت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور را بیشتر خواهد کرد که سال 2015 این دوره ریاست جمهوری او به پایان می رسد و انتخابات نو یانوکوویچ را انتظار است. میخائیل سیمانینکو یک رای دهنده اوکراینی به خبرگزاری رویترز گفته است که از انتخابات انتظاری های مثبت دارد.
Кожна людина чекає щось лучшого.
Хама аз жумла ман хам умедвори беҳбудӣ ҳастам. Ман тамоми умр кор кардам ва табиӣ аст ки бояд таваққӯи зиндагии беҳтарро дошта бошам. Умедворам ки вакилони софдил ва муҳтараме барои миллати мо интихоб хоҳанд шуд.
Хороши люди, які уважають народ.
اما یولیا تیمشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که حکم 7 ساله زندان را ادا میکند از مردم خواسته است در انتخابات شرکت کنند، اگرچه به گفته او انتخابات عادلانه نیست و فرقی هم ندارد که در این کارزار مهم کی پیروز می شود. حزب بدکیفچینا و یا وطن یولیا تیمشنکو در کنار حزب اودار ویتالی کلیچکو پهلوان معروف اوکراینی نیز برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان تلاش دارند. ویتالی کلیچکو وعده داده است که رشوه‌خوری گسترده در اوکراین 46 میلیون نفری را ریشه‌کن خواهد کرد. گروه 700 نفری ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان انتخابات اوکراین را نظارت می کنند. قرار است ماه ینور ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین بگذرد که این مسئله اهمیت انتخابات اوکراین را در عرصه بین المللی بیشتر کرده است. نیل سیمون سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این باره می گوید:
Certainly with Ukraine coming in as the
به شک با آمدن اوکراین به ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2013 توجه به این کشور بسیار زیاد است که ببینند این کشور به عهدهای بین المللی اش درباره رسیدن به دموکراسی وفادار است.
در آستانه انتخابات اوکراین، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک مقاله مشترک در روزنامه نیویورک تایمز نوشتند که از زندانی شدن یولیا تیمشنکو و هم از گزارش‌ها درباره استفاده از منابع دولت برای ترغیب حزب مناطق اوکراین نگرانند.
ای ترو دا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دوینی، پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می‌شوی، مرا فراموش می‌کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
برنامه رو با گزارش در باره مصیبت خانواده ادامه می دهیم که آوازه آن به بسیاری از گوشه های تاجیکستان رسید. طور در خبرها هم گفتیم جسد شهریار 3 ساله یک ساکن ناحیه حصار را پیدا کردند که غیب زدن او بیم و نگرانی ها دایر به امنیت کودکان در تاجیکستان را به بار آورد. اما آنگونه که مقامات رسمی به همکاری ما در دوشنبه عبدالله یشور گفتند، شهریار به احتمال غالب بر اثر تصادف هلاک شده است.
جسد شهریار حسینوی 3 ساله را بعد 18 روز جستجو 27 اکتبر از داخل رودخانه خانقاه در ناحیه حصار تقریبا 25 کیلومتری شهر دوشنبه دریافتند. احرار سعیدوف معاون رئیس شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بوده که اون قبل از تگ اون مونه که بعد که بود اومده اما بوده دیدگی همجا یک شخصون بچه که یوش بود دیدگی هوای بعد رفتم دینه مهم شگیشتیم اما هم چیکلی که بود هم بوده گامی خیلی اگه اونش بیفته میشدیم.
سعیدوف افزود که در بدن این طفل یگان آسیب و یا آثار زورآوری دیده نمیشد. شهریار حسینوف فرزند سوم ساکن دهه توتکای ناحیه حصار زبیدالله حسینوف است که روز 10 اکتبر هینی بازی کردن در پس خانه اشان غیب زده است. والدین شهریار غورمرگ قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند پسرک همسایه‌شان به آنها خبر داده است که نفران نامعلوم شهریار را به یک ماشین سیاه شیشه سوار کرده گفتند از خویشاوندان آنهایند و او را شهر تماشا میبرند. ناپدید شدن این طفل ساکنان ناحیه حصار را به حد به تهلکه انداخت که تا چند روز فرزندانشان را خودشان به مکتب می بردند و حتی بعضی از آنها روز عید قربان بچه هایشان را نگذاشتند که عید کنند. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند در بعضی از مسجدهای ناحیه نیز از ناپدید شدن این کودک ابراز نگرانی کرده و همچنین گفتند که مقامات انتظامی در سمت محافظت مردم سهل‌انگاری نشان می‌دهند که این گونه بیانیه‌های روحانیان در مسجدها بسیار کم دیده می‌شود. نظری نصرت یکی از همدهه‌های زبیدالله حسینوف به رادیو آزادی گفت شهریار را روز 27 دکبر بعد انجام تشخیص طبی در شهر دوشنبه ساعت 5 بیگاه به خاک سپردند. نظری نصرت میگوید که والدین شهریار از غم و اندوه زیاد مجال حرف زدن هم ندارند.
مقصد میگذره که صحبت کنم حالت او میبینی خیلی
در تاجیکستان که کودکان اکثران در نزد خانه های خود و دور از چشم والدان بازی میکنند، رب بودن کودک به سختی مشاهده میشود. ناپدید شدن شهریار سر و صدای زیاد را هم در روستاهای اطراف و حتی در دوشنبه به بار آورد که گویا افراد کودکان را دزدیده و اعضای بدن آنها را میگیرند و جسدشان را دور میاندازند. مطبوعات محلی هم در این باره مقاله ها نشر کردند، ولی مقامات رسمی تاجیکستان گفتند این سر و صدا واقعیت ندارند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار میگویند در 9 ماه سال جاری 11 حادثه گم شدن نابالغان و جوانان به قید گرفته شده است که اکثریت دخترانند و در بیشتر موارد آنها از کوچه های شهر پیدا و به آیله های خود برگردانده میشوند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پاورقی این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی نیز هست، چندی نفر به والدان شهریار 3 ساله ابراز همدردی و تسلیت کردند. عکس شهریار و نظرهای دیگر را در تارنامه می توانید ببینید که نشانیش را خودتان می دانید. آزادی نقطه آرگ است. و سری می زنیم به افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان می گوید تدابیری را برای محافظت مذاکره کنندگان طالبان اندیشیده است. معصوم ستانکزی رئیس دفتر مطبوعات شورای عالی صلح افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت که آنها همچنین حاضرند مطابق خواست طالبان در هر کشور اسلامی زمینه گفتگوهای مستقیم صلح را فراهم کنند. با گفته معصوم ستانکزی در حال حاضر دیگر هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانده است تا به جنگ در افغانستان ادامه بدهند.
شرایط و بهانه هایی را که آنها مطرح می کردن و می گفتن که به خاطر آن مذاکره نمی کنیم، این بهانه ها رفش دهند. روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با جامعه جهانی توافق شده، جدول زمانی تعیین شده و مشکل خروج و واگذاری مسئولیت ها حل شده است. آنها می گفتن که مسئولیت نداریم. برای اجرای مذاکرات به کجا برویم؟ آدرس نداریم و دستگیر می شویم. این مشکل نیز حل شده است. در هر کشور اسلامی که مخالفان و رهبران طالبان بخواهند برای اجرای مذاکرات بیایند، ما زمینه را برایشان مساعد میکنیم و این زمینه هم فراهم شده است.
حکومتی برابری رئیس جمهور حامد کرزی از دیرباز خواهان مذاکره با طالبان است، اما این گروه برعکس با حمله و خونریزی ها پاسخ داده است. طالبان برای مذاکرات صلح پیش شرط های دارند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از این پیش شرط هاست. بنا به گزارش ها ملا عمر رهبری طالبان در پیام به مناسبت عید قربان گفته است که جنگ آنها علیه نیروهای خارجی و افغان همچنان ادامه خواهد کرد. ملا عمر همچنین از طرفدارانش خواسته است که تقاضای حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح را نپذیرند. معصوم ستانکزی رئیس دفتر مطبوعات شورای عالی صلح افغانستان به بخش دری رادیو آزادی گفت افرادی هستند که منفعت خود را از ادامه جنگ در افغانستان می جویند.
امروز هم طرف ها میگن که باید مشکل از راه گپ و مذاکره حل شوند. پس چه علت هستن که از مذاکره طفره می روند؟ به خاطر ازی تو فهم ایران که یک تعدادی هست که منافعشان صرف به قسمت ادامه جنگ در افغانستان است.
رئیس جمهور حامد کرزی در روز اول عید قربان از طالبان خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و از طریق شرکت در انتخابات در حکومت سهم بگیرند. سخنان حامد کرزی درباره سهمگیری طالبان در حکومت افغانستان خاطرات رژیم طالبان را در ذهن مردم به خصوص زنان افغان تازه می‌کند، رژیمی که زنان و دختران افغان را از کار و تحصیل محروم کرده بود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در شهر کولاب بر رغم وعده‌های پیشینه مقامات بلندپایه تاجیکستان مثل دیگر گوشه‌های کشور لیمیت برق حکم فرما شد. ساکنان این شهر جنوبی کشور روزانه تنها 12 ساعت نیروی برق دارند که البته این زندگی خانواده‌ها در خانه‌های بسیار طبقه را سخت می‌کند. همکاری ما در کولاب مؤمن احمدی این مسئله را به بررسی گرفت که چرا حتی در شهر هم انتقال نیروی برق محدود شده است.
انتقال نیروی برق به منزل ساکنان شهر کولاب با ارسال یک برقیه عاقل سروزیر کشور 12 ساعت در شبانه روز محدود شد. این هم در حالی است که دو سال پیش امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته بود که رجع انتقال برق در تمام شهرهای تاجیکستان از بین رفته است و دیگر شهرهای کشور همیشه با برق تامین خواهند بود. اما احمد کشورف سرمهندس شبکه های برقی شهر کولاب میگوید این موضوع تنها یک صحبت پرزیدنت کشور بود و در هیچ قرار و سند آن ثبت نشده است. از سوی دیگر به گفته کشورف این حرف پرزیدنت با در نظر داشت ساختمان نیروگاه های جدید بود که با سیاسی شدن موضوع آن عملی نشد.
من تصویر من که همون نقشه که در نظر داشتن همون باید ساختمان بدید راغون خیشون معلومه که خیلی حضر ملکی مسئله بین خلق چیگه تصویر من با بسته به همین مسئله پیش نرفتن.
حالا ساکنان شهر کولاب 4 ساعت برق در سحر، 2 ساعت در نصف روزی و 4 ساعت در شبانه با نیروی برق تأمینند. اهالی اطراف شهر در نصف روزی برق ندارند و موافق نقشه آنها تنها با 8 ساعت نیروی برق تأمینند. محدودیت برق موافق نقشه تا آخر ماه نوامبر دوام میکند و با گفته مسئولین شاید آن تغییر یابد. اما ساکنان شهر کولاب میگویند این رجعه مقرر شده هم نه همیشه رعایت میشود. بابا شمسیدین ساکن محله فردوسی شهر کولاب میگوید بیشتر موارد در نصف روزی آنها برق ندارند، در حالی که در دیگر محله ها برق هست.
روزانه در همه محله ها سویت هست، از ساعت 12 تا ساعت 11 محله مون را تماما سویت نشتاییم.
با همین مضمون جمیله یک ساکن محله یکم می شهر کولاب نیز شکایت کرد. او گفت انتقال برق سحر دیر صورت می گیرد که برای خوراکی گرم کردن با فرزندان مکتب خونش دیر می شود.
چهار تا گودک دارم، بوتا ندارم، سوی نیست چی نمی کنن، درست هایو نمی کنن، سریو می کنن، جده درست هایو می کنن گودک بچورا. شرایط نمی رسد کارتینان تا می نک، با مجبوریم سوی تو ممبران ما چی بخاریم، ایزم بخاریم.
اما زلیخا سعید و ساکن محله لاهوتی شهر کولاب میگوید حالا هوا گرم است و اونقدر رنج بی‌برقی را احساس نمیکنند.
سحر میخیزی ای خواب ساعت 5 سویت گریون میکنند، ای 5 8 میشوه میکشنش بگه تو بگه سوی ندارن، ساعت 6 میشوه بعد گریونش میکنن ساعت 10 به 11 میکشنش.
کولاب سومین کلانترین شهر تاجیکستان است که حالا در یک شبانه روز ساکنانش از 12 تا 8 ساعت برق دارند. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
محدودیت انتقال برق و افزودن مشکلات مردم در فصل زمستان در تاجیکستان مقامات پیوسته از کمبود آموزگاران زبان خارجی شکایت میکنند، اما مشکل اینجاست که آموزگاران به دلیل مزد ناچیز این پیشه خود را ترک کرده و راه روسیه را پیش میگیرند که روسیه آنها را با جان و دل میپذیرد و مزد بهتر هم میدهد. بعضی از معلمان تاجیک حتی به آن گوشه‌های روسیه رفتند که خود روسا از آن جایها میگریزند. همکارم خیرمان بقازاده گزارش میدهد.
شرایط سنگین زندگی آموزگاری بلند اختصاص زبان انگلیسی را وادار کرد که ترک تاجیکستان کرده در یک دهه دوری روسیه مسکن گیرد. مهری خدا رحمت اللهیف در تاجیکستان در مرکز آموزش زبان انگلیسی شهری خورغانتپه درس میداد. ولی حالا نیم سال می شود که در شهری بیروبیجان ولایت مختار یوریسک زندگی می کند. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی و گفت که به روسیه از روی برنامه ویژه حکومتی که به دعوت متخصصان از جمهوری های شوروی سابق اختصاص دارد سفر کرده است.
شرایط وضعیت بود اولیک معاش معلم و کم است. از روی برنامه پرسیدنسی اومده اینجا قبول کردن نفت و کردن جوی خوب بود. رفته درست کردیم همه تا دست همه خونه دودن رفته به مقرره مفتد خوب است اگر کمبودی ندارد خودکو میخونم در مقصد همه شرایط ماهی مناسبت بودمون بسیار خوب است همسایی ها جای کار همکارا.
مهری خدا رحمت الله گفت میخواهد فرزندانش که 7 تا 14 سال دارند در روسیه بزرگ شوند و سواد خوبی بگیرند و میگوید سویه دانش آنها در مکتب تاجیکستان خوب نبود چون کمبود آموزگار به صفت تحصیل آنها تأثیری خیلی بد میرساند و میگوید حالا فرزندانش یک مشکل دارند و این هم آموزش زبانی روسی است. خبرنگار تلویزیونی پیاتی کانال الکسیز بارسکی که مخصوص برای نوارگیری شرایط کار و زندگی رحمت الله از شهر خبروفسک به ولایت یوریسک رفته است میگوید بعد از پخش گزارشش در تلویزیون به فکر آن افتاده است که با حل شدن مشکلات دهات دور روسیه اما تاجیکستان از متخصصان کسبی محروم می شود و در یک صحبت تلفنی با آزاده گفت عین حال در مکتب دور دهه کلینینا که مهری خدا آنجا کار می کند از آمدن یک متخصص زبان انگلیسی خیلی خوشحال هستند.
میدانید مناسبت با مهاجران در هر شرایط فرق میکند. در این مکتب که سالها به یک آموزگاری زبانی انگلیسی نیاز داشت کسی نمیپرسد که او تاجیک است یا غیر. آنها خرسندند که صاحب یک متخصص هستند و فرزندانشان از او انگلیسی را یاد میگیرند.
الکسیز بارسکی میگوید در ناحیه لنینسکی مشکلی مربوط به مهاجران کاری قریب که وجود ندارد و اگر باشد هم مربوط به چینی ها است که برای کار در ساحه کشاورزی می آیند و گاهی جای روسهای محلی را تنگ می کنند. چینی ها با مسئولیت تر بوده با پول کم کار می کنند و به فرق از روسها با مشروبات کار ندارند، گفت وی. این خبرنگار روس میگوید نمایش مهاجران در سیمای منفی خاص تلویزیون های مرکزی است و نشر اشه هم از آنجا برآمده است.
ولی در اینجا این گونه مسئله وجود ندارد. مهری خدا یک روشن فکر است و او با سواد و شخصی با صلاحیت است که روسیه به این گونه متخصصان نیاز دارد.
به اطلاع تلویزیون روسی پیاتی کانال امسال از روی برنامه دولتی انتقال هموطنان به ولایت یوریسک 68 نفر از مناطق مختلف شوروی سابق کوچ داده شدند. یک قسمتی آنها تاجیکستانی هستند.
و با این گزارش بخش سوم مجله شامگاهی به پایان رسید. سپاس گذاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه چهار را هست با زبانی روسی که دایر به تحولات آسیای مرکزی نقل میکند. با رادیو آزادی بمانید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا بدر باز سواری از بنازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. موسیقی ربان.